بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء ابو حمزه صومالی که مناجات وجود مبارک حضرت زین العابدین علیه السلام به چند مسئله بسیار مهم اشاره شده که به مناسبت شب جمعه اون مسائل رو در حدی که فرصت در اختیاره براتون توضیح میدم. در بخش اول عرض میکنه الهی لا تعذبنی به عقوبتک، اونهایی که در جهان، در تاریخ، در روزگار به آداب الهی، به آداب انسانی مؤدب شدن، از چند طریق مؤدب شدن. از اون طرق انسان مؤدب بشه، یقیناً به رحمت ابد حق ملحق میشه. اما اگر از اون طریق مؤدب نشه و خداوند متعال به عقوبتش انسان رو بیدار کنه، ادب کنه، اون بیداری و ادب سودی نخواهد داشت، منفعتی نخواهد داشت. در همین زمینه در قرآن کریم آیات مختلفی هست که در اون آیات نشون میده امتهایی رو به عذاب استیصال در همین دنیا بیدار کرد، ادب کرد، ولی اون بیداری که با اون عذاب براشون اومد، اون ادبی که براشون اومد فایده ای براشون نداشت. چرا که کار از کار گذشته بود، جرأت مردم، پررویی مردم، کبر مردم، غرور مردم درها رو بسته بود و استحقاق اونها رو نسبت به رحمت الهی ریشه‌کن کرده بود، از بین برده بود. به قول جلال الدین رومی، لطف حق با تو مداراها کند، چون که از حد بگذرد رسوا کند. یا دیگری فرموده خداوند چوب به جا میزند، اگر میزند بی صدا میزند، یعنی اخذناهم بغتتن و هم لا یشعرون، در حالی که حالیشون نبود چنگال جریمه رو به گردنشون انداختن. یه نمونه از خود قرآن مجید براتون بگم که وقتی بنا شد مجرم حرفه‌ای به عقوبت الهی ادب بشه، به عذاب الهی ادب بشه، دیگه اون ادب برای او فایده نداشت، اون بیداری فایده نداشت. نوح پیغمبر یقین داشت، بهش گفته بودن که وقتی از زمین آب بجوشه، از آسمان آب بریزه، نجات فقط مال کشتی نشینان مؤمن، انجیناه و من آمن معه، در نجات به روی نوح باز بود که با وحی مؤدب به آداب الهی بود، در نجات به روی کسانی که در کنار او به حقیقت ایمان آوردن، خدا رو قبول کردن، قیامت رو قبول کردن، حلال و حرام رو قبول کردن. این رو نوح میدونست. تمام اهل ایمان رو سوار کرد، البته تعدادشون کم بود، به 100 نفر نمیرسیدن. یکی از اون مغرورا و متکبرا و پرروا، قرآن مجید می‌فرماید پسرش بود. بعضی هم سعی دارن بگن پسر خوندهش، خیال میکنن اگر پسر خودش به حساب بیارنش این نقصیه برای نوح. نه، قرآن مجید می‌فرماید لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، به پدرش شکار داره. یه پسر بی تربیت که نخواسته حرف یک انسان با تربیتی رو گوش بده، تبعات بی تربیتیش گردن خودش رو به باباش ربطی ده. مگه ابولهب که عموی پیغمبره کسر شأن پیغمبره؟ نه. مگر قریشیان متکبر مغرور مخالف پیغمبر که قوم خویش نزدیکش بودن کسر شأن نبوت پیغمبر؟ لهم ما کسبوا و لکم ما کسبت، پرونده شما مربوط به خود شماست، پرونده دیگران هم مربوط به خودشونه. ولا تزر و وازرتون وزر اخرى، هیچ سنگین باری قیامت باری کسی دیگر رو بر نمیداره. ما هم نباید عادت داشته باشیم که بدی یک بد رو به خوبان منتصبش هم بچسبونی. خیلی آدم های خوبی هستند، آدم های خوبی بودن، پاک هم بودن، لقمه شون هم پاک بوده، فرزندانشون نخواستن تربیت الهی رو قبول بکنن، اینا روز قیامت گردن پدران نیستن، جریمه اونها ربطی به پدرانشون نداره. آب از زمین جوشید، از آسمان هم بارید. نوح به پسرش گفت بیا سوار شو، آب زیاد میشه و غرق میکنه. به باباش گفتش که سعاوی الى جبل یعصمونی، من تو رو قبول ندارم، اینایی که با تو هم قبول ندارم، کشتی تو رو قبول ندارم، من کوه رو قبول دارم. این دیگه کمال بیادبی در برابر یه پیغمبر اولوالعزمه که انسان عاقل مؤدب الهی ملکوتی رو میگه قبول ندارم، رفعت و درجه و بلندی این انسان با تربیت رو میگه قبول ندارم، بلندی کوه رو قبول دارم. سیعصمونی، این کوه منو از این بلایی که تو میگی نیگر میداره. ببینید غرور و تکبر و این جا به جایی اشتباه رو پناهگاهی مثل پیغمبر اولوالعزم رها بکنم، جمادی رو، کوهی رو، سنگی رو به عنوان پناهگاه انتخاب بکن. رفعت و ارزش یه پیغمبر رو نگاه نکنم، بلندی یه کوه رو نگاه بکنم، عقل یه عاقل رو نگاه نکنم، سنگ رو نگاه بکنم. یکی از جابجایی‌های خطرناک، صنایع شعری داره خیلی قشنگه، عالمانه است، مفصل هم هست، قصیده است، صنایع حکیم بود، عارف بود، با سواد بود، درس خونده بود. شعر صنایع رو نباید گفت شعر، باید گفت علم در لباس شعر، حکمت در لباس شعر، عرفان در لباس شعر. میگه که ببین چه خبر دنیا، در قرن سوم میگه، چون در اون قرن میزیست، میگه ببین چه خبر دنیا و جا به جایی غلط رو ببین تا کجاست، که در هند نوح رو به عنوان پیغمبر قبول ندارن، گاو رو به عنوان خدا قبول دارن. یعنی یه انسان عاقل، بینای، بصیر، عالم رو کمتر از مقام خدا قبول ندارن، گاو رو بالاتر از نوح به خدایی قبول دارن. این چه جا به جای خطرناکی که من بیام به دامن فرعون در درون خودمونم گاهی این اتفاق زشت میفته. انسانهای فراوانی دامن عقل رو رها میکنن و به پناه هوای نفس میرن، یعنی بالاترین مقام کشور وجودشون عقل را متوسل بهش نمیشن، میان متوسل به شهوت میشن برای اداره امور بخشی از زندگیشون، متوسل به هوای نفس میشن. این جا به جایی زشت درون باعث اون جا به جایی بد بیرونه. میاد موسی رو رها میکنه، میره به فرعون اقتدا میکنه، ابراهیم رو رها میکنه، به نمرود اقتدا میکنه، نوح رو رها میکنه که پدرش راستم میگه، میره دنبال یه مش لایی که بیدین مغرور باد تو دماغ، و بعدم کوه رو از باباش به عنوان پناهگاه بهتر میدونه، ولی خب آب اومد بالا و از کوه هم اومد بالا و بنا شدن نوک کوه هم آب بره بالا و پسرم در اون امواج سنگین آب بیدار شد که چه خبره، ولی کشتی رفته بود و امواج هم داشت رو هم سوار می شد و اون بیداری هم یه قرون به درد نمی خورد. بیدارش کردن و بردنش جهنم، و هر خوابی رو بیدار میکنن و میبرن جهنم. هیچ کسی جاهل جهنم نمیره، هیچ کسی نفهم جهنم نمیره. شما گفتگوی هم خدا رو و هم فرشتگان رو با جهنمی ها در قرآن یه دقتی بکنید، ببینید جهنمی ها در جهنم در اوج آگاهی و علم، ولی این علم محصول اون عذابه، این ادب محصول اون عذابه. شاه که دیگه نمیتونه تو جهنم بگم من اعلی حضرت همایون قدر قدرت شاهنشاه آریا مهرم، اینو که نمیتونه تو جهنم بگه. اونجا در جهنم قرآن میگه وجوه یومئذ خاشعه، در کمال تواضع و خاکساری هن، و این تواضع و خاکساری که از رشته های ادبه از عذاب خدا برای اینا در اومده. اون ادب چه فایده داره؟ تو میخواستی تو دنیا که هستی 60 سال ادب کنی، صورت رو خاک بذاری بگی سبحان ربی الاعلی و بحمده، الان تو جهنم صورت رو خاک گذاشتن چه فایده؟ الان یا رب یا رب گفتن در دوزخ چه فایده؟ الان نالیدن به درگاه خدا چه فایده داره؟ این یه نمونه از انسان بی ادب و بی تربیتی که عذاب او رو ادب کرد، عذاب استیصال که مال دنیاست. الهی لا تعذبنی به عقوبتک، این رو زین العابدین از پروردگار درخواست میکنه که اگر بنا بشه من ادب بشم، بیدار بشم، تربیت بشم، از راه غیر عذاب و جریمه من رو بیدار کن و ادب کن و تربیت کن. یه مورد دیگه هم باز از قرآن براتون بگم. که خودتونم بعد از سخنرانی اگر به آیاتش مراجعه بکنید خیلی بهتر از اینه که من مختصر دارم براتون میگم. آیاتش در سوره مبارکه قصص، تقریبا بخش سوم سوره است. یا آدم بی تربیت، بی ادب، مغرور، با تو دماغ، متکبر، تمامش هم به خاطر پول، غروری که از پول بهش دست داده بود، کبری که از پول بهش دست داده بود، باد دماغی که از پول بهش دست داده بود. وقتی پیغمبر اولی العزمی مانند موسی بن عمران و برادرش هارون و مؤمنین امت، خیلی مهمه با، که برای نجات یه مغرور متکبر، یه پیغمبر اولی العزم، یه پیغمبر غیر اولی العزم و مردم مؤمن بی نظر دلسوز اومدن موعظه کردن، نصیحت کردن، با نرمی باش حرف زدن، بهش گفتن احسن، این نصیحت موسی بود و قاهارون و مردم مؤمن، احسن، با این پولت بیا کار خوب انجام بده، فقرا رو نجات بده، مغروزین رو نجات بده، زندانی رو نجات بده، یه دوتا پول بساز، یه دوتا مدرسه بساز، یه چهار تا مریض رو معالجه بکن. احسن کما احسن الله الیک، چنان که خدا به تو خوبی کرد. من تو هم مادر به دنیا اومدی چی داشتی؟ یه لخت و او رو پا برهنه چی نداشتی؟ من روزی که میخوای بیمیری چی بهت میدن؟ غیر چهار پنج متر پارچه سیفید، اونم اگر بدن، اگر بدن. یه وقتی تو همین تهرون یه ثروتمندی، مادرش مرده بود، خیلی هم ثروت داشت، زنگ میزنه به یکی از دوستان من، من که نمیشناختم اون ثروتمند، اینا با هم همکار بودم، این دوست من آدم با خیری بود در امور نهج البلاغه، کمک های خوبی داشت، اهل رسیدگی به رحم مستضعفش بود. گفتش که خونه بود، زنگ زد به من که بیا خونه، واجبه بیای. و من رفتم خونه کاخ مانند، من رو برد توی اتاق، گو اینجا اتاق مادرمه، این کسی هم که رو تخت افتاده مادرم تکون نمیخوره، حرف نمیزنه، ببین چش مادرم. گو من رفتم دیدم دو ساعت مرده. گفتم مرده مادره، گو باید چی کارش کنم؟ گفتم این چی، باید زنگ بزنی قوم خیشات بیان، بعد زنگ بزنی به اجدرا، آمبولانس بیاد، بعد اتوبوس بگیری، سواری بگیری. گفتش که من که تو چارچوب این کارا نیستم، نمیخوامم قومشی شما ناراحت بکنم بگم مادرم مرده، تو اگه آشنایی زنگ بزن آمبولانس بیاد ببره، هرچی هم خرجشه من میدم، خود به اجدر رو کاراشو بکنه. گوه حتی دنبال مادرم نیومد، کفنشم خود به اجدر رو پوشونده. خود تو اوریان به دنیا اومدی و با یه یکتا پیراهن میری. به شاعری خیلی قشنگ میگه، میگه که راجب قبرستون: خوش دیار سالمی دارد دیار نیستی، ساکنانش از شاه و وزیر و وکیل و تاجر و ملک و تجار و مرجع تقلید و مدیر کل و تا فقیرترین افرادش، ساکنانش جمله یک تا پیروهن خوابیدن. جای عجیبیه. بابا طاهر میگه: به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش. درویش یعنی فقیر، لغت درویش در فارسی یعنی آدم ندار، توهیده است. منظور این درویش های اصطلاحی نیست، اینا بعضی هاشون تریلیارده را. درویش یعنی توهیده است. به گورستان گذر کردم کم و بیش، بدیدم حال دولتمند و درویش. نه درویشی به خاکی بی کفن مان، نه دولتمند برد از یک کفن بیش. خب اول که لخت و عور اومدی، آخر که با یه تا پیراهن میر، این همه ثروت و بین ولادت و مرگ همشو که نمیتونی خودت بخوری. خب این رو به فرمان پروردگار با آبرودار، با تهیدست، با از کار افتاده، با ورشکسته، با زندانی، با اون آدم آبرودار بزرگواری که حقوقش ماهی 200-250 تومن، 4 تا دختر داره، 2 تاشم وقت به شوهرشونه، عقدشونم کردن، یه یخچال نمیتونه بخره. محبت داشته باش، انسان لطف داشته باش، رقت قلب داشته باش. این حرفا رو موسی و هارون و مؤمنین به قارون میگفتن. چقدر خوب بود با موعظه ادب میشد، چقدر خوب بود با آیات تورات ادب میشد، چقدر خوب بود با دلسوزی دلسوزان ادب میشد. به جای این که ادب بشه غرور نشون میداد. قرآن مجید میگه به موسی و هارون و مؤمنین میگفتش که اوتیتوه علی علم من عندی، من این ثروت رو با سواد و دانش و بینش خودم به دست آوردم. به خدا چه که به من میگه احسان کن، به تو چه موسی، هارون، مردم، به شما چه ربطی داره؟ این کمال بیادبی نسبت به پروردگار که مالک ماله، محبت کرده حالا مالو به تو عنایت کرده، تو چرا انقدر بی تربیتی میکنی؟ بیدار نشد، ادب نشد، گوش نداد، تا وقتی که قرآن مجید میگه خیلی عجیب، خسفناه و به داره، به زمین گفتن دهن واکن، خودش شد و اون خانه کاخ مانند پر از ثروتش رو فرو ببر. این اسمش عذاب استیصاله که هیچکی نمیتونه کاری بکنه. استیصال یعنی یه بندی که نمیشه بازش کرد. فخسفناه و به داره، خودش رو و خانش رو فرو بردم. البته وقتی داشت فرو میرفت بیدار شد، ادب شد، اما دیگه دیر شده بود. رفت، بعد از اینکه به زمین فرو رفت، از اون طرف سر از دوزخ داد. تموم. این رو امام چهارم داره میگه: الهی لا تعذبنی به عقوبتک. اما چقدر زیبا شدم با قرآن بیدارش، با کتاب خدا بیدارش، با موعظه دلسوزانه انبیا بیدار بشه، با موعظه ائمه طاهرین بیدار بشه، با مطالعه کتاب بیدار بشه. مرد باید که گیردن در گوش ور نوشته است پن بر دیوار، مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. ببینید اینا موارد بیداریه، موارد عدم. اون وقتا که ما مدرسه می رفتیم از کتاب مدرسه های الان خبری ندارم، چون تو خانوادمونم دیگه دبستانی دبیرستانی نداریم، رفتن همه. ولی خود من اون وقتایی که تو همین خیابون خراسون مدرسه می رفتم کلاس سوم چهارم، بعضی از کتابای اون زمان رو نگه داشتم، خیلی کتابای پرمایه‌ای بود. این قطعه در همون کتابای مدرسه ایمون بود که به لقمان که لیدر ادب بود و سمبول تربیت الهی و انسانی بود، چقدر قرآن بهش احترام کرد، حکمتش رو قرآن نقل کرده. به لقمان گفتن ادب از که آموختی؟ معلمت کی؟ اینقدر آقا بار اومدی، اینقدر با سواد بار اومدی، اینقدر بیدار بار اومدی، اینقدر با وقار بار اومدی، وزین بار اومدی، ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. معلم من بی ادبا بودن، بی تربیت ها بود. دیدم عرق خور ناکامون تو زندگی، ده جور بیماری گرفت، من نخور. دیدم سخنچین رسوا شد، من سخنچینی نکردم. دیدم مال مردم خوره، ذلیل و بی‌آبرو شد و چوب خدا رو خور، من مال مردم رو نخور. دیدم جوونه با نفرین مادرش چپه شد و نابود شد، من خودم رو گرفتار نفرین مادر نکردم. ادب از که آموختی؟ از بیادبان اینقدر آدم بیدار بینا که عیبای دیگران و نقصای دیگران عامل برطرف کردن عیب خودش و نقص خودش باشه. خب این یه جمله، فکر کنم روشن شد کاملا که ادب از ناحیه عقوبت چیه و اگه آدم از ناحیه چوب خدا و جریمه خدا و عقوبت خدا بیدار بشه، اون بیداری قرآن میگه فایده این نداره. ولا تنفعهم ایمانهم، ایمان به اون با عظمتی بعد بیدار شدن با عقوبت خدا سودی نداره. مگه تو قرآن نمیگه فرعون وقتی داشت غرق میشد گفت آمنا به رب هارون و موسی، بابا قبول کردم غلط کردم، میگفتم انا ربکم الاعلا، من یه آدم ضعیف بدبختم، خدای موسی و هارون رو قبول کردم، قبول کردم، آمنت به رب هارون و موسی، اما قرآن میگه ادرک القرق، آب کشیدش پایین و خفش، مام ایمانش رو قبول نکرد، چون ایمان بعد از جریمه به درد نمیخوره. الهی لا تعذبنی به عقوبتک. یه وقتی توی بیمارستانی مشهد بالا سر یه بیمار رفتم، من بیمارستان نمیشناختم، یکی از رفقا که یه بیمارستانی تای شهر مشهد بیبریم یه دوری بزنیم، رفتیم و البته خوب بود، باعث شد که چون خیلی وقت، یعنی سال 49-48 شاید هم زودتر 46-47 خیلی بیمارستان فقیر بود و ندار بود و اون رئیس بیمارستان خودشم قطع نخواهی بود، آدم خیلی با محبتی بود، گفت ما اینجا رو خیلی به زحمت میچرخونیم، همون باعث شد که ما دوستان تهران که اومده بودن زیارت تشویقشون کردیم، اون وقت یکی دو کامیون جنس بردن تو اون بیمارستان، حدود 50 تا اتاق داشت، هر اتاقی 2 تا 3 تا مریض خوابیده بود. یکی از بیمارایی که من رفتم بالا سرش خیلی بیماری بدی داشت، یک لحظه آروم نبود، که میگفتن آمپول که درد کم میکنه اثری در این نداره، میخواست خودشو بزنه، بسته بودنش، اتخت خودشو بندازه پایین، 80 سالش بود، پیر مرد بود، همش ناله میکرد. من بهش گفتم پدر چته؟ گو هرچیمه حق، من این جریمه رو باید میدیدم. دین و ایمون درستی هم نداشت و حرفایی که میزد خوب نبود، ولی یکیش خوب، میگم من این جریمه رو باید میدیدم، من این چوب رو باید میخوردم. بعد به من گفت بدتر از اینو باید به من میزدن نزدن. گفتم پیر مرد ناامید نباش، از خدا دعا کن حالی داشته باش روی این طرف. گفت نه من با خدام کاری ندارم. چیکار کردی که میگی حق دارم؟ گفت من 10-12 سال در این شهر کنار این حرم به امر رضا شاه چادر از سر ناموس مردم میکشیدم، با باتون میزدم ایشون، گیساشونو میکندم، لگد میزدم و 1000 زن و دختر با اشک چشم به من نفرین کرد. باید من چوب بخورم. حیف آدم با بیماری بیدارش کنم، با عذاب بیدارش کنم، با عقاب بیدارش کنم، با چوب بیدارش کنم، با عذاب برزخ بیدارش کنم، با جهنم بیدارش کنم. حیف. ولا تم کربی فیلتک، خدایا در اون نقشه‌هایی که هیچکی نمیتونه باطلش بکنه، در اون بندهایی که هیچکی نمیتونه بازش کنه، برا من طرح‌ریزی نکن. ولا تمکر بی فی حیلته، چون وقتی بندشو ببنده پیشگیری واکن. در مقابل بند او پول میشه هیچ کاره، دوا میشه هیچ کاره، دکتر میشه هیچ کاره، دنیا میشن هیچ کاره. وقتی آدم دچار تدبیر و نقشه خدا علیه خودش بشه، مکر در خدا به معنی کلاهبرداری نی، به معنی حیله نی، به معنی تقلب نی، مکر و مکرو و مکرالله، مکرالله یعنی تدبیر خدا، یعنی نقشه خدا، یعنی طرح خدا. بعضی ها ممکنه به این لغت توجه نکنن، بگن خدا مگه بمبازه، خدا مگه هیلگره که کلمه مکر رو در حق خودش استعمال کرده. نه، خدا هیلگر نی، خدا نقشه کشه، نقشش هم فوق همه نقشه هاست. علیه کسی وقتی تدبیر رو بکنه، ببینید چه نقشه‌ای کشید که شاه تو کره زمین در به در بود، هیچ مملکتی حاضر نبود قبولش بود. آخرش هم فشار رو بردن به فرعون مصر، غریب و تنها خودش موند و زنش و 5-6 تا دکتر اسرائیلی و فرانسوی، که اونا هم گفتن این بدن هیچ دارویی رو قبول نمی کنه، این باید بمیره و مردش. این مکر خداست، تدبیر خداست که یه کاری میکنه یه بدن 70-80 کیلویی تو کره زمین جا نداشته باشه. اربابانش که 40 سال به دست اون نفت این مملکت رو غارت کردن، گاز این مملکت رو غارت کردن، طلا و نقره این مملکت رو بردن، حاضر نبودن یه شب راش بدن. آمریکای لاتین حاضر نبود، آسیا حاضر نبود، چین حاضر نبود، آفریقا حاضر نبود. این تدبیر خداست، این نقشه یه حب. خب این دو جمله به مناسبت شب جمعه. خدا کنه آدم با توبه بیدار بشه، با وحی بیدار بشه، با قرآن بیدار بشه، با موعظه و نصیحت دلسوزان بیدار بشه. این بیداری منفعت داره، ولی با عقوبت خدا و جریمه خدا و چوب خدا آدم بیدار بشه، اون بیداری سودی نداره به هیچ من. از عصر عاشورا ساعت 4 این طور که نوشتن حدود 4 بعد از ظهر ابی عبدالله شهید شد، تا صبح 11 صبح 11 محرم 16:17 اول آفتاب، وقتی میخواستن اهل بیت رو از کربلا ببرن از کنار کشته ها حرکت دادن. خواهری که 56 بود از ابی عبدالله دور نشده بود، حالا بعد 14-15 اومده، بدن رو نمیشناسه، چیکار کرده بود دشمن؟ ای بیرحما، مجبور شد 3 سوال بکنه. انت اخی، ای بدنی که بالای سرت اومدم، تو برادر منی. و ابن والدی، تو پسر امیر المؤمنین بابای منی. و ابن امی، چگونه بدن رو شناخ؟ نشست گلوی بریده رو روی دامن گذاشت. کی رفته ز دل که تمنا کنم تو را؟ کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را؟ غایب نگشته ای که شوم طالب حضور؟ غیبت نکرده ای که هویدا کنم تو را؟ با 100,000 جلوه برون آمدی که من با 100,000 جلوه، با 100,000 دیدم تماشا کنم تو را. حسین من، یه روز آمدم خانه پیغمبر، دیدم روی سینه پیغمبر خوابیدی. گفتم حسین من چه جای بلندی قرار داره؟ امروزم اومدم میبینم روی خاک گرم بیابان افتادی. یومون علا صدر المصنف و یومون علا وجه سرو. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك يا ارحم.